در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. غزل تر از غزل، گل تر ز گل، زیبا تر از زیبا. تو از الله اکبر آمدی، از اشهد و ان لا. شهادت می دهم معراج، یعنی چشم های تو. شهادت می دهم چشم تو، یعنی سوره اسراء. غریبه نیستی، غریبه نیستی. این روزها بسیار دلتنگم، برای این دل تنها ترم. دستی ببر بالا. دلم زرد است، شبهایم همه سرد است. یا خورشید بقی استان اشکم بسته شد، یا قبت الخضرا. تو میگویی زمان دیدن هم باز هم فردا، و من میگویم امشب، زودتر، حالا، هم. سلام میگم به همتون، هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که در آستانه ماه محرم با برنامه سمت خدا باز هم مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله لحظات لحظات بسیار مفید و ارزشمندی باشه و بتونیم نهایت استفاده را از این ایام ببریم و از محضر کارشناسان خوبمون در این ایام نهایت استفاده و بهره رو. حاج حسینی عزیز در استودیو حضور دارند. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب سمت خدا عرض سلام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در محضرتون هستیم.
شکر.
انشاءالله بتونیم تو این روزها و در این ایام با برنامه سمت خدا یک مسیر رو برای مخاطبین عزیزمون و اونهایی که هر روز با برنامه خودشون همراه هستن ترسیم بکنیم، که انشاءالله بتونیم به سمت خدا بریم و دستمون رو انشاءالله به دست امام حسین بدیم و این مسیر رو طی بکنیم. ما هفته گذشته در مورد صبر بر ناملایمات در زندگی مشترک صحبت کردیم. خیلی از دوستان عزیزمون میدونن که موضوع کلی برنامه ما در روزهای شنبه که خدمت آقای حسینی هستیم وعده های الهی به صابرانه، و بیشتر داریم در مورد صبر صحبت میکنیم. رسیدیم به صبر بر ناملایمات در زندگی مشترک، که گفتیم این صبر گاهی بر بد اخلاقی همسره و گاهی هم بر نداری و فقره. وعده کرده بودید که در مورد صبر بر نداری و فقر همسر در این جلسه صحبت میکنیم. آقای حسینی، این فقر میتونه ریشه هایی داشته باشه و یک سری اسباب و عللی باعث این صبر بشن. من فکر میکنم اول به این نکته اگر بپردازیم خالی از لطف نباشه، بعد انشالله به اون بخش صبرش برسیم.
بله،
بهتر نیست؟
چرا، بسیار مناسب هست. اتفاقا جناب آقای شریعتی در پیامک های مخاطبین هم که من نگاه میکردم دیدم این سوال بود. بعضی از خانم‌ها در سوالاتشون پرسیده بودن که شما سفارش به صبر بر تنگ دستی شوهران می‌کنید. خب گاهی هست که احیانا آقایون در کار و کوشش و تلاش کوتاهی میکنن، آیا اونها وظیفه ای ندارن؟
بازم باید صبر بکنیم،
بازم ما باید صبر کنیم یا نه، آیا اونها وظیفه متوجهشون نیست؟ لذا من به نظر مناسب هست اگر صلاح بدونیم به این سبک حرکت کنیم که قبل از اینکه برسیم به همون بخش وعده های الهی به صابران بر تنگ دستی شوهرانشون که این بخش وظیفه خانم ها و وعده های الهی به خانم ها هست، ولی یه بحثی رو داشته باشیم در ارتباط با کار و تلاش و کوششی که وظیفه آقایون هست. من یه روایت خیلی لطیفی رو میدیدم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف داره، کسی از اصحاب امام صادق علیه السلام، نامش معل ابن خنیس هست، از اصحاب خیلی خوب امام صادق سلام الله علیه، میگه من یه روزی میرفتم بازار، کاسب بود، بازاری بود، ولی یه کمی با تأخیر میرفتم، مثلا اگه باید ساعت 8 صبح میرفتم 9 صبح میرفتم. حضرت وقتی تو راه منو دیدن خیلی ناراحت شدن، فرمودن که اقدو الی عزک، ببینید چقدر تعبیر، حضرت نفرمودن که زود برو بازار، به جای تعبیر بازار فرمودن که صبح زود سراغ عزتت برو، اقدو الی عزک، زود برو سراغ عزت خودت. یعنی امام از کسب و کار و کوشش و تلاش تعبیر به عزت میکنه. اگر مؤمن باید عزیز باشه، یکی از راهاش همینه
که کار کنه،
کار بکنه، تلاش بکنه، اونم صبح زود حرکت کنه. باز در یه تعبیر دیگری دیدم از امام صادق سلام الله علیه، کسی اومد محضر امام گفت آقا من یه شرایطی دارم، خودم نمیدونم چیکاره هستم، برای شما توضیح بدم، شما راهنمایی کنید. گفت والا من دنبال دنیا هستم. حالا این از اون کسایی بود که میرفت ولی نگران بود که مبادا مثلا دنیا پرست حساب بشه. گفت ما میریم دنبال کسب و کار، خیلی هم دوست داریم که ثروتی تهیه کنیم، آیا ما دنیا پرست نیستیم؟ خیلی جالبه، امام علیه السلام ازشون سوال فرمودن که خب با این درآمد و کسبی که تهیه میکنی چه میکنی؟ با ثروتت چه میکنی؟ تو این روایت این آقا 4 مورد رو گفت. گفت اولا اعوذ به علی نفسی و عیالی، هزینه خودم و زن و فرزندم رو تأمین میکنم. دوم این که احج و اعتمرو، من هر سال حج مشرف میشم، هر سال عمره مشرف میشم. خیلی جالبه، من تو حاشیه اینو بگم، این حدیث هم من تازه دیدم، برام جالب بود. امام علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن، راجع به اهل بیتشون فرمودن حج بهم کل سنه، هر سال زن و فرزندتو ببر حج، حج خانه خدا، عمره، زیارت، همه سال این کارو انجام بده. این به امام گفت آقا من با این درآمد خودم زندگی زن و فرزندم رو تأمین میکنم، حج مشرف میشم، عمره مشرف میشم، اصل و بها رحمی، به خویشاوندانم میرسم، اتصدق و بها، صدقم میدم. این 4 تا رو در جواب امام علیه السلام، خیلی تعبیر زیبایی است. امام فرمودن لیس هذا طلب الدنیا، هذا طلب الاخره. اگر درآمد اینجوری هزینه میشه، ثروت و کسب، اصلا اسمش دنیا نیست،
دیگه نگو برای طلب دنیا،
اصلا بگو یعنی از صبح شما دنبال آخرتی. خیلی خوبه که آدم باور داشته باشه در باورها، در تعبیرات دینی ما این اصلا دنیا نیست اسمش. شما اگر از حلال تهیه میکنید و اینجوری هم هزینه میکنید، زندگی خودتون، زن و فرزندتون، حج و عمره و صله رحم و صدقه، اصلا دنیا نیست،
این همش گذاری برای آخرت،
این همش آخرت. این دو تعبیر
خیلی خوب.
یه تعبیرم فراوان همه شنیدن، حالا من سریع بخونم تا جناب آقای شریعتی عزیز حدیث های ما رو نخوندن و این نگرانی تا یه حدیث بخونیم، شما تا آخر میخونیم. هر سال مشهور این حدیث که فرمودن الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، ولی یه قیدی هم تو این حدیث هست که این قید کمتر مورد توجه قرار میگیره، الکاد و علا ایاله من حلال، کسی که برای زن و فرزندش از حلال تهیه میکنه و زحمت، کل مجاهد فی سبیل الله. پس بنابراین باید باور داشته باشیم کاسب، اونی که دنبال این که در تعبیرات هست، حبیب خدا شمرده شده، الکاسب و حبیب الله، کل مجاهد فی سبیل الله، اصلا این دنیا نیست، آخرت، عزت مسلمانه. باز در یه تعبیر دیگری داریم، اینم جالبه، امام علیه السلام فرمود اگر بخوایم بهترین و بدترین مردها رو بشناسیم در تعبیر روایات ما، بهترین ها کیا هستن، بدترین ها کیا هستن. فرمودن بهترین مرد اون کسی است که ان ارضاکم، تعبیر روایت این ان الله اسبقکم علی عیاله، خدا از اون مردی بیشتر راضی هست که بیشتر برای زن و فرزندش هزینه کنه، دست و دل باز باشه، خرج بکنه. در یه تعبیر دیگری داریم من دخل از سوق. خیلی مهمه اینا. ببینید ما جناب شیطان عزیز گاهی فکر میکنیم کار خیر فقط این است که به دیگران رسیدگی بکنیم، صدقه فقط این است که ما به فقرا و محتاجین. گاهی عده افراد همش وقتمون در خانه است، از بیرون غافل میشیم. گاهی به عکسه. امام علیه السلام فرمود من دخل، این حدیث از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ماست، فرمود من دخل از سوق، کسی بره بازار و اشترا تحفتن، یه هدیه خریداری کنه و حملها الی عیاله، این هدیه رو بیاره خانه، تحویل هدیه رو به زن و فرزندش بده، کان که حامل صدقتن الی قوم محاوج، مثل صدقه است. یعنی فکر نکنیم کار خیر منحصره در بیرون خانه هست،
وقتی این اصلا به چشم نمیاد. یعنی فکر میکنیم همش صدقه بیرون. از برمان بیرون باشه.
باز در یه تعبیر دیگری داریم، اینم تعبیر مورد توجه باید باشه. فرمود الا اخبرکم، پیامبر خدا فرمود به خیر رجالکم، بهترین مرد اون کسیست که از سمح، یعنی بخشنده است نسبت به زن و فرزندش. این روایت اینه، لا یلجعو، مجبور نمی کنه که زن و فرزندشون دستشون پیش دیگری دراز باشه. خیلی ناپسنده خانوم انسان ولو از برادرش، ولو از پدرش، ولو از مادرش، ولو از فرزندش. خانمهایی که فرزندانشون ثروتی دارن، اما نباید کاری کرد که همسر ما نیازش از فرزندش برآورده بشه. من یه قصه یادم اومد جناب شریعتی عزیز، ببینید بزرگان ما چه نکاتی رو توجه داشتن. در حالات مرحوم آیت الله احمدی میانجی میخوندم، ایشونو دعوت کرده بودن حج بیت الله، زیارت خانه خدا، مهمان باشن مشرف. ایشون قبول نکرده بودن، خیلی اصرار کرده بودن، فرموده بودن نه من اگر برم خانومم تنهاست تو خانه. فرزندان ایشون گفته بودن خب حالا شما یک ماه حج مشرفی، ما هستیم. ایشون فرموده بود نمیخوام اینا نیازمنده به شما باشن، با من راحت تر تا باشون. یعنی ببینید یه کسی که مقایسه میکنه، حالا ما چقدر عمل میکنیم نمیدونم، مقایسه میکنه حج بیت الله رو با چی؟ همسر کسی دیگری هست بهش خدمت بکنه، ولی میگه نه، میگه با من راحت تره تا با فرزندان. یعنی ما در مسائل مالی هم نگیم آقا فرزندانش بهش، نه، فرمود بهترین مردیست که خانومش مجبور نشه دست نیازش به طرف دیگری دراز بشه، حالا ولو فرزندش باشه، ولو برادرش باشه، ولو پدرش باشه. از اون طرف نقطه مقابل بدترین مردا کیا هستن؟ درست نقطه مقابل این. فرمود اون کسی که همسرش مجبور میشه نیازش رو از دیگران. پس ببینید مرد باید کار بکنه، تلاش بکنه، کوشش بکنه، عزتش بتونه هزینه خودش رو، فرزندش رو، همسرش رو بدون اینکه نیاز به دیگران داشته باشن. باز در روایت دیگری داریم فرمودن ملعون، خیلی تعبیر تندی است، ملعون ملعون من ضیع، فرمود از رحمت خدا دور باد، دور است از رحمت خدا کسی که اون عیال خودش، من یعول، زن و فرزند خودش که هزینه اونها به عهده او هست، ضایع میکنه، بهشون رسیدگی نمیکنه. در تعبیر دیگری، باز این تعبیر معروفه، فرمود من القا کله علی الناس، کسی که بار خودش رو به دوش دیگری میاندازه. اینا از رحمت خدا به دورن. رحمت خدا شامل و حال اون کسی است که هم زندگی خودش، مثل اون حدیث، هم زندگی خودش، هم نیاز نیازمندان، حج و عمره و صدقه و صله رحم و همه اینا رو داشته باشه. باز در تعبیر دیگری داریم لیس منا من وسع علی، تعارف نیست، این متن روایت. لیس منا روایات زیادی داریم، عده‌ای رو میگن اینا از ما نیستن، عده‌ای رو میگن اینا از ما هستن. لیس منا من وسع علی ثم قطر علی عیاله، اگر کسی امکانات در اختیارش هست ولی باز به زن و فرزندش سخت میگیره. یعنی ما اگه داریم و نمیدیم، اهل بیت فرمودن اینا از ما نیست،
تو پیاممون داریم که این اتفاق میفته.
بله هستن کسانی که
داره پدرمون ولی به ما نمیرسه.
اگر داشته باشه و نده، فرمون از ما نیستن. اگه نداره و نداره، کوتاهی میکنه در درآمد و تهیه زندگی، بازم میفرمون از ما نیست. این یه مطلب. جناب آقای شریعتی، قبل از اینکه برسیم به اون مطلبی که شما فرمودید، من یه مطلب دیگه اگر اجازه بدید اضافه کنم، و اون این است که من دلم میخواد بیشتر این آقایون بیشتر توجه بکنن. ببینید اصولا در بلاها و گرفتاری های زندگی سخت‌ترین آزمون فقره. ببینید اگر فقر دست ماست، یعنی خودمون داریم کوتاهی میکنیم، واقعا آزمون بزرگی. چرا این کار انجام بدیم؟ یه وقت فقر رو میرسیم در بخش بعد، ما تلاش خودمون رو کردیم باز دست نیا، این هیچ، فقیریم. اما اگر میتونیم، من دو تا روایت رو بخونم، ندیده بودم این تعبیرات. یه تعبیر از حضرت ابراهیم پیامبر بزرگ الهی هست، خیلی عجیبه. خداوند خطاب کرد به ابراهیم که ابراهیم من تو رو به امتحانات سختی آزمایش کردم، از جمله تو این حدیث هست که ابتلای تو که به نار نمرود، تو رو در آتش انداختن دیگه، و ابراهیم از این امتحان سرفراز بیرون آمد. خطاب شد اگر من تو رو امتحان می کردم به فقر چه می کردی؟ جالبه، ابراهیم در جواب عرضه داشت خدایا الفقر اشد من نار نمرود،
سخت‌تر،
فقر از اون آتش سخت‌تر هست. شبیه این تعبیر از لقمان حکیم هست، به پسرش نصیحت میکرد، فرمود انی ذقت الصبر، من انواع سختی ها رو چشیدم، صبر کردم، ولی فلم اجد شیئا امر من الفقر، من سخت‌تر از فقر ندیدم. ببینید واقعا چیز سختی است. ابراهیم میگه من آتش، اگر این چنینه پس اگر در توانمون هست حتما باید کار تلاش کنیم.
به واسطه تنبلی، به واسطه کمکاری، ما خودمون رو در معرض این امتحان بزرگ قرار میدیم.
این حتما جایز
نیست. حتی خانوادهمون.
بله، این حتما جایز نیست. یعنی من تقاضا میکنم، البته غالبا آقایون همین جور هستن، کار میکنن، تلاش میکنن، ولی احیانا اگر کوتاهی میکنن واقعا اسلام نمیپسنده. که یه مردی در حد توانش، البته افراط و تفریط هم صحیح نیست، حالا اشاره میکنیم، در حد توان و معقول اون چه در توان داره باید کارو تلاش بکنه. خب حالا اگر این کارها شد ولی در این حال انسان در فقر به سر میبره،
اینو مشروط به توانایی اون شخص هم میشه دیگه.
بله،
یعنی بتوانه طرف جسمش،
یعنی ما حالا چون شما فرمودید من همینجا عرض کنم، ببینید افراط و تفریط هم خوب نیست، من همینجا باز عرض کنم، یه وقت من از خانم ها تقاضا میکنم، اگه واقعا آقا داره تلاش خودشو میکنه، ما انتظاراتمون رو زیاد نکنیم. صلاح نیست آقا این گاهی گرفتار شغل دوم، شغل سوم، انواع و اقسام سختی ها، گرفتاری ها، بیماری های جسمی و روحی. ممکنه خانم تقاضاهای خودش رو، زندگی رو یه جوری هماهنگ کنه با کار کمتر. کار یه حدی داره، ساعات کار یه حدی داره، بیش از اون نه، ولی در اون حدش باید تمام تلاش رو به کار.
خیلی
این در بخش اول. پس بنابراین فقر خوب نیست، کار و تلاش باید انجام داد، اما اگه همین کارا کردیم نشد چی؟ اینجاست که نوبت خانم ها میرسه، اینجاست که خانم ها باید هماهنگ باشن. در باز روایت داریم که فرمود بهترین زن ها اون کسی است که ان اعطیت، اگر زندگی خوبه سپاسگزار باشه، اما اگر نه، حالا امروز امکاناتی نیست، این دوران گرفت، باز هم صبر بکنه و این منعت رضیت، راضی باشه به وضع موجود. یه تعبیر دیگری باز راجع به خانم ها من عرض کنم، یه کمی بیشتر این بخش خانم ها رو توضیح بدم که اون مطلبی که شما آره اون هفته که شما، هر کسی این هفته منو دیده گفت شما اونقدر اون هفته از آقایون دفاع کردید که صدای اعتراض آقای شریعتی هم بلند شد. آره من این هفته یکم بیشتر به خانم ها عرض کنم که آقایونم ببینید اگر اون بخش اول انجام شد، این بخش دوم دیگه خانم ها روایت داریم، فرمود ایما امرأت لم ترفق به زوجها، اگر یه زنی با شوهرش مدارا نمی کنه و حملت و علا مالا یقدر، ازش انتظاراتی داره که او در توانش نیست، فرمود لم تقبل الله، خداوند هیچ حسنه ای رو از او نمی پذیرد و خدا به او غضبناک. یعنی انتظاراتی داره، به هر ساعتی مرد یه توانایی داره، مرد کار کرده تلاش، اما حقوقی محدودیت هایی داره، کار و تلاش، درآمدش حد و فرمود اگر همراهی نکنه و هماهنگی نکنه. و باز یه جمله من از نهج البلاغه بگم، من مطمئنم مخاطبین بسیار بسیار خوب سمت خدا اینا رو پیگیری میکنن، مباحث رو از مطالبی که ارسال میکنن. من یه آدرسی میدم، تقاضا میکنم امروز بعد از برنامه حتما مراجعه کنن، نهج البلاغه نامه 69،
نامه 69،
69 نهج البلاغه. امیر مؤمنان سلام الله علیه یه نامه نوشتن به یکی از اصحاب بسیار خوبشون به نام حارف همدانی، نامش معروفه،
بله.
در عصر خودش فقیه زمان خودش بوده. تو این نامه حضرت 33 دستور دادن، خیلی حدیث نامه زیبایی، 33 دستوره. دستور 25 این نامه اینه، امیر مؤمنان سلام الله علیه می نویسن اکثر ان تنظر الى من فضلت علیه، یادت باشه در زندگی همیشه نگاه کن به کسانی که زیر دست تو هستن، تو بالاتر از اونها هست، به پایین دستت نگاه کن. وقت تعبیر حضرت زیباست، می فرماند فإن ذلك من ابواب شکر، اگه آدم میخواد سپاسگزار خدا باشه راهش این است که ولی اگه بنا باشه به بالا دست نگاه بکنیم، میدونیم هر کسی رو ما بخوایم الگو قرار بدیم باز بالا دست اون هست. پس بنابراین خانم‌ها باید حتما این صبر و مدارات رو داشته باشه. اجازه میدید من بازی دو سه نمونه الگوهای عرض کنم.
باز این صبر و مدارات یعنی چی؟ یعنی چیکار بکنن؟ یعنی مثلا این نداری و این تنگ دستی رو تحمل بکنن، مثلا غر نزنن به اصطلاح خودمون، یا اینکه نه اصلا توقعاتشون رو بیارن پایین، یا این کمک بکنن به همسر در اداره امور زندگی، یعنی چیکار باید بکنن؟
هر دو هست، هر دو در تعبیر روایت هست. اتفاقا حالا چون شما مقدم داشتید من مقدم میدارم. در روایت داریم که من استظل مؤمنا او مؤمنتن، من باز تقاضا میکنم حتما مخصوصا خانم ها بیشتر توجه کنن. ببینید گاهی شوهر تنگ دست فقیره، خدا نکنه خانمش بخواد به خاطر این فقرش سرزنشش کنه،
خیلی بده،
خیلی بده. یعنی یه مردی مقابل شوهرش ولو به حاشیه، ولو به گوشه، ولو به طعنه، ولو به مقایسه زن. روایه این روایت هست، امام علیه السلام فرمود من استظل مؤمنا، اگر کسی یه مؤمنی رو دیگه، حالا اگر شوهرش باشه یا مؤمنتن فرقی نمی کنه، اگر کسی یه مؤمنی رو ذلیل کنه به خاطر فقرش، سرزنش کنه به خاطر فقرش، به خاطر تنگ دستیش، پناه بر خدا. شهره الله روایت اینه، علا جسر جهنم یوم القیامه، فردای قیامت بر پل جهنم خداوند او رو انگوش نما میکنه و رسواش میکنه اگر کسی سرزنش کنه. عرض کردم گاهی تعبیرها ولو تعبیرات یک مقایسهی داریم میکنه، اما نتیجه سرزنش این مردیست که عرض کردم تلاش خودشو کرده اما نتونسته. لذا بهتر این است که خانم ها ببینید ما میگیم الگوهای رفتاریمون امیر مؤمنان، همونطوری که آقایون باید واقعا علوی زندگی کنن، خانم ها باید فاطمی زندگی کنن. من یکی دو تا قصه عرض کنم، داستان بگم از زندگی اهل بیت علیهم السلام. این الگوهای رفتاری رو من عرض کردم، بازم مطمئنم، یقین دارم قطعا اینا تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. بینندگان بسیار خوبه سمت خدا مؤمن به این زندگی ها و الگوها هستن. امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج کردن. یه چند روزی از زندگیشون گذشت. خب یک دختر جوانی که آمده خانه، یه روز پیامبر خدا آمدن خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه نگاهی کردن، دیدن دخترشون فاطمه سلام الله علیها با سختی دارن کارهای خانه رو انجام میدن. در یه قصه دیگری هست که هم مشغول آسیای جو بودن با اون آسیا دستی خودشون، دست حضرت در یه روایتی هست علی عمود رخا، بر سنگ آسیا خون دست مبارک حضرت بود، فرزند رو نگه می داشتن، کار خانه رو می کردن. می دانید کار سنگینی بود، 4 فرزند. من اینو باز به خانم ها میگم، فاطمه زهرا سلام الله علیها عمر مبارکشون در زندگی مشترک کلن چند سال بوده؟ 9 بوده با امیرم. تو این 9 4 فرزند پشت سر هم، یعنی 9 زندگی، 4 اونم کار خانه، اونم امیر مؤمنان سلام الله علیه تو این 9 همیشه در جبهه و جهاد بودن. یعنی 10 مدینه است دیگه.
بله.
10 مدینه که تمام مدت امیر مؤمنان بیرون بوده، قریب 80 جهاد همیشه همراه رسول خدا بوده. ولی اونقدر فاطمه زهرا سلام الله علیه این خانه رو زیبا اداره کرده، یادم هست یکی از اساتی تعبیر قشنگی داشتن، ایشون میفرمودن اونقدر این خانه رو زیبا اداره کرده بودن که حتی پدر در همسایگی بود خبر نمیشد که 3 در این خانه نان پیدا نمیشه. همین آیه و یطعمون الطعام که اون هفته بحث شما بود با حاجی آقای ماندگاری، 3 تو این خانه پیامبر متولی، یعنی نمیگذاشت فاطمه زهرا سلام الله علیها سختی خانه رو تحمل میکرد به زیبایی. یه روز پیامبر آمدن تو خانه، این کار خود حضرت آمدن این کارهای سخت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دیدن، یه تعبیر خیلی لطیفی دارن، فرمودن فاطمه جان تعجلی مرارت الدنیا به حلاوت الاخره، سختی های دنیا رو تحمل کن در عوض شیرینی آخرت در پیش. عرض کردم این به این معنا نیست که اگر ممکنه زندگی، نمیگیم وسائل خوب نباشه، باشه، اون بحث اولو گفتیم تمام شد، حالا نه همه اینا گذشته اما نمیشه، اگه نشد چی؟
اون از اون زهد بود یا اینکه نه
واقعا در اون دوران نداشتم، یعنی آغاز حضور پیامبر اسلام در مدینه و سختی ها و غیره واقعا چیزی نبود. فرمود تعجلی مرارت دنیا. و جواب فاطمه زهرا سلام الله علیها چی بود؟ پدر میفرماد سختی ها رو تحمل کن. فاطمه زهرا عرضه داشت بابا الحمدلله علی نعمائه و له شکر علی آلائه. من نمیدونم چجوری باید حمد خدا رو به یعنی یه خانمی واقعا باورش این باشه، الگوش این باشه، اگر زندگی سخته بگی الحمدلله شوهرم کار خودش رو انجام داده، تلاش کرده، بیش از این نمیشه، من صبر میکنم.
همین شکر تو میتونه روزنه‌ای باشه برای رو آوردن برکات و نعمات.
بله بله. ده این شکرتم رعزیدم نکن. حضرت عرضه داشت الحمدلله علی نعمه، حمد و سپاس خدا. اصلا زندگی شما اینو لابد فراوان شنیده ای، تو بحثاتون شاید مطرح شده باشه. من باز تقاضا میکنم خانم هایی که تازه ازدواج کردن یه نگاهی بکنن. گاهی میگن جهیزیه ما، مثلا حالا شوهر ما، خانه ما، زندگی ما، اون امکانات خیلی خوب. زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ببینید، وقتی جهیزیه از زهرا را آوردن مقابل پیامبر، حضرت یه نگاهی کردن، عین روایت اینه، اشک پیامبر جاری شد. فرمودن اللهم بارک، خدای مبارک بگردن. ببینید مبارک، برکت به زیادی و قیمتهای بالا و زرق و برق نیست. زندگی فاطمه زهرا مبارکه بود نام حضرت. فرمود اللهم بارک لقوم، خدای مبارک بگردان این زندگی که جل و آنیته، بیشتر ظرفاشون ظرفای گلیه، کاسه گلی، کوزه گلی، همه چیز این زندگی ساده، ولی راضی بودن. دعا کرد پیامبر خدا. من باز یه قصه ایرم اینجا اگر فرصت هست بسرم اضافه بکنم که این بحث به یه جایی برسه و باز مطمئنم، یعنی یقین دارم که خانم هایی که این بخشو بیشتر توجه میکنن انشاءالله در زندگیشون قطعا مؤثره. من یادم هست یاد کنم از مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، یه روز جمعه بود من بعد از منبر خدمتشون رسیدم، گفتم آقا یه آقایی اصرار کرده من امروز میام خدمت شما، از شما تقاضا کنم براش دعا کنید، گرفتاری مالی شدید داره، تنگ دستی و فقر شدید گرفتاره، تقاضا کرده من از شما بخوام دعا کنید و بناس امروز از من بپرسه که من به شما گفتم یا نگفتم، بناس بعد از ظهر از من سوال، شما دعا کنید براش. ایشون فرمودن باشه من دعا میکنم، ولی میخوام یه قصه ای رو براتون بگم. من شاهدم این قصه است، دلم میخواد این قصه رو عنایت کنن بینندگان خوب سمت خدا. فرمودن کسی آمد پیش استاد اخلاق و عرفان ما، نام نبردن، من سوال کردم
محمود بهجت
الله بهجت. بله. فرمودن کسی آمد پیش استاد عرفان و اخلاق ما، ایشون نام نبردن، من سوال کردم گفتم منظورتون آیت الله قاضی؟ فرمودن بله. آمد پیش استاد عرفان و اخلاق ما، گفت آقا اگر میشه علم کیمیا رو یاد ما بدید. علم کیمیا توهم نیست، یه واقعیتیه. خب هر آهن پاره رو عرض کنم که مثل بیارزشی رو تبدیل به طلا بکنیم دیگه، زندگی از این رو به اون رو دیگه، علم نیست، دانش نیست. مرحوم آیت الله قاضی فرموده بودن که نیازی نیست دنبال این علم باشی، کیمیا اون نیست، کیمیا اینی که من به شما تعلیم میدم، کیمیا این است که این دعا در زندگیتون واقعی باشه. آیت الله قاضی فرموده بودن کیمیا این دعاست، الهی اغننی به حلال که ان حرامک، یعنی واقعا باور کنی، و به طاعت که ان معصیتک و به فضل که ان من سواک. خدایا ما رو به یه جایی برسان به حلال زندگی قانع باشیم و دنبال مال حرام نریم. خدایا به فضل تو قانع باشیم، به بندگی و اطاعت دنبال کنه. یعنی واقعا کیمیا اینه. و الا اگه انسان همه دنیا رو هم داشته باشه، همه عالم هم داشته باشه، دیگه از فرعون که بالاتر نیست. فرعون حرفش چی بود؟ همه چیز مال موسی، میگفت همه چیز مال تو. دعوای موسی و فرعون چی بود؟ فرعون میگفت نه انا ربکم ال اعلا. بابا از خدایی یه درجه بیا پایین، همه چیز مال تو، میگفت نه انا ربکم ال. یعنی اگه انسان نرسه به قناعت در زندگی، به هر درجه ای برسه باز قانه نخواهد.
بسیار. و حضرت امیر فرمودن که بالاترین ثروت و پایان ترین ثروت همون قناعت
دیگه.
خیلی خوب این ذکر هم گفتن زیاد بگید آقای حسینی، که اللهم اغننی به حلال کن حرامه، که برکات انشاءالله بهتون روی میاره.
یعنی
واقعا فکر میکنم که ذکرهاییه که برای افزایش رزق و روزی گفتن.
باور باید داشته باشیم، یعنی این ذکر رو واقعا باور کنیم، اگر ما به حلال خدا راضی باشیم زندگی دیگه کافیه. من فراوان شنیدم خانم های میگن به شوهرانشون صبح که میخواد از خانه شوهر بره بیرون میگه به شوهرش، میگه یادت باشه برای ما فقط لقمه حلال بیار، پیش خدا ما احتجاج میکنیم، حجت داریم، فردای قیامت میگیم خدای ما به حلال راضی بودیم، ما حرام نخور. من تقاضا واقعا خانم ها این رو بگم، چون الان میدونید بخش تهیه ما را یه بخشیش مال حرام به خاطر این فشاریست که در درون خانه است. اگه خانم بگینه ما فقط با حلال زندگی میکنیم، مطمئن باشید زندگی ها
بله همینطوره واقعا. خیلی خوب، انشالله که همین اتفاق بیفته و همه زندگی ها سرشار از برکت باشه. به تلاوت آیات روح بخش کلام وحی میرسیم. صفحه 425 فکر میکنم، صفحه 425 آیات سوره مبارک احزاب. باز میگریم با احترام همراه شما و در کنار شما با ادامه برنامه سمت خدا. خواهش میکنم که هیچ جا نرید، بحث این با حاجی حسینی ادامه خواهد داشت. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل
ولن تجد لسنة الله تبديلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
تلاوت خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. تلاوت آیات صفحه 426 بود که من به اشتباه 425 گفتم. یک نکته از این صفحه بشنویم و ان شاءالله ادامه بحثم رو داشته باشیم. جای حسینی عزیز،
خب این اجازه می‌فرمایید من دو نکته رو، چون این صفحه نکات فراو، یکی همین آیه که الان ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. در خود میدونید اولا صلواتی که خداوند بر پیامبر میفرستد یعنی رحمت الهی، صلواتی که ما میفرستیم طلب رحمت هست. ما وقتی صلوات طلب رحمت، خداوند چون آیه ان الله و ملائکته یصلون، خدا و فرشتگان، صلوات خدا رحمت الهی بر پیامبره، صلوات فرشتگان و ما انسان ها طلب رحمت برای پیامبر هست. یصلون هم که خب مستحضرید مزاره، یعنی همیشه همیشه خداوند داره درود میفرسته بر پیامبر. در یه روایتی داریم، من باز تقاضا میکنم، مطمئنم بینندگان توجه دارن، امام صادق علیه السلام فرمود من صلى على النبي صلاه واحده، کسی که یک صلوات بر پیامبر بفرستد، صلى الله عليه الف صلوات،
عجب
خدا هزار صلوات بر او میفرسته. اگر ما میخواییم رحمت خدا شامل، یک طلب رحمت ما برای پیامبر، هزار رحمت از نوعی خداوند برای
اللهم صل علی
محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب حالا صلوات چجوری باید باشه؟ اینم من خوب اشاره کنم. میدونید تفسیر درالمنصور از تفاسیر مهمترین تفسیر حدیثی برادران اهل سنت ما است. 20 تا روایت در این تفسیر هست. ذیل همین آیه بینندگان عزیز مراجعه کنند. سوال میکردن فراوان از پیامبر که ما چجوری بر شما صلوات بفرستیم. از پیامبر سوال میکردن. حضرت میفرمودن بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد. این آل واقعا ده‌ها، یکی دو تا سه تا، شاید بیش از 30 تا روایت هست که پیامبر میفرمود اینجوری بفرستید صل علی محمد و آل محمد. گاهی من دیدم این آل محمد فراموش میشه با این همه روایاتی که ما داریم. خب میدونید صلوات در تشهد واجب هست. حتی بعضی از اهل سنت مثل شافعی که فرقه بزرگی هستن، محمد ابن ادریس امام شافعی یا احمد، اینا هم در تشهد صلوات رو واجب میدانن. یه شعر معروفی هست، حالا شما حتما آشنا هستید، از شافعی امام شافعی هست، یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلات له. امام شافعی میگه عظمت شما اهل بیت همین کافی که اگر کسی بر شما صلوات نفرسته نمازش باطله. یعنی کسی تشهدشو بدون صلوات میشه کسی تشهد رو اگر بر شما صلوات، این عظمت صلوات هست که خوب ما بهش توجه داشته باشیم. یه نکته دیگرم من در این آیه عرض کنم راجع به آیه بعدی، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهم من جلابیبهن. من تقاضا میکنم این نکته رو به نهایت بفرمان بینندگان خوب. ببینید گاهی من گوشه و کنار شنیدم میگن آقا اگر حجاب در قرآن بود ما رعایت میکردیم، قرآن نداره آیه ای راجع به حجاب.
کجای قرآن گفت
کجای قرآن حجاب هست؟
اینجا
بابا آیات سوره نور، آیات سوره احزاب، حالا همین یه دونه جلابی بهن. جلباب یعنی چی؟ جلباب این صریح قرآنه، به مؤمنین بگو از جلباب یدنین علیه. جلباب یعنی چی؟ جلباب اون روسری‌های بزرگی میگن که از چادر کوچکتره، ولی اونقدر بعضی اقوام استفاده میکنن، روسری بزرگی که تمام تقریبا عمده بدن رو میپوشانه. بنابراین صریح قرآن هست، آیات فراوانیه که راجبه اینم، مخصوصا اینم یکی از آیات بسیار. اگر کسی میگه راجبه
خیلی خوب من. خیلی ممنونم از ما. بحثمون رو در مورد وعده های الهی به صابران و در مورد صبر ان شاء الله در جلسات آینده ادامه خواهیم داد با جوزی ان شاء الله. پس مترصد باشید و پیگیر باشید که این بحث رو ادامه خواهیم داد با حاجی حسینی عزیز. اما در آستانه ماه محرم قرار داریم، فردا اولین روز محرمه و خدا رو شکر می‌کنیم که یک بار دیگه به ما این توفیق رو داد که محرم امسال رو هم درک بکنیم. شاید خیلی از اطرافیانمون در بین ما نباشن، محرم پارسال بودند و امسال نیستند و من جا داره همین جای حسین یادی بکنم از جای مهندسی عزیز.
بله.
دقیقا بحث محرم پارسالشون خاطرم هست و انشالله روحشون شاد باشه. ما تو این لحظه دقایق پایانی میخوایم در مورد محرم از جای حسینی بشنویم و ببینیم که در محرم امسال چه اتفاق بیفته بهتره و محرم چه ویژگی هایی داره و هر طور که خودتون صلاح میدونید اونجا شروع بفرمایید.
عرض کنم که اصولا میدونید محرم ماه آشتی با خدا هست، به برکت نام سید شهدا علیه السلام، به تعبیر بعضی از عزیزان که واقعا هم همینطوره، ماه محرم آشتی با خدا بیش از ماه رمضانه. درست ماه رمضان شبهای قدر رو داره، ولی محرم به برکت سید شهدا علیه السلام بیش از ماه رمضان میان با خدا انس میگیرن، آشتی میکنن. اونایی که فکر میکردن که نباید بیان یا دیگه پذیرفته نمیشن، به برکت قصه هایی که میشنون. جناب آقای شریعتی عزیز، شما ببینید آیا گناهی از گناه حر بالاتر بود؟ خودش گفت که اللهم انی ارغبت قلوب اولیائک، گفت خدایا من دل اولیاء تو رو به لرزه انداختم. واقعا اگر حر سر راه امام حسین علیه السلام رو نمی گرفت و امام به کوفه می رسید، شاید مسائل به صورت دیگری. گناه سنگین، ولی وقتی آمد طرف امام حسین علیه السلام، یه جمله زیبایی داره. حضرت بهش، چون سرشو پایین انداخته بود خجالت می کشید، حضرت بهش فرمود ارفع رأسک یا شیخ، پدر جان سرتو بالا بگیر، تو که اومدی دیگه نباید سر شکسته باشی، سر به زیر، ارفع رأسک. من یه جمله بگم، بینندگان عزیز حتما تو این شبها روضه حر رو براشون میخونن. ببینید یه کاری کرده امام حسین علیه السلام با این مهمان تازه وارد، که با علی اکبر این کار رو انجام، با ابوالفضل، با هیچ یک از شهدای کربلا. برید ببینید وقتی جناب سید شهد سلام الله علیه اومدن کنار بدن جناب حر نشستن، یه نگاهی کردن دیدن علی اکبر ایستاده، هنوز علی اکبر به شهادت نرسیده بودن. حضرت فرمودن به فرزندشون، پسرم برای حر مرثیه بخوان. امام حسین به علی اکبر فرمودن، این اشعار رو نسبت به علی اکبر میدن، لن اعمل حر و حر و بنی ریاهی صبورون اند مشتبکره، یعنی امام حسین سر حر رو به دامن گرفته بود، روزه خان علی اکبر، امام حسین گریه میکرد برای این تازه مهمان. اینو بیشتر تحویل گرفتن، بهتر تحویل گرفتن تا قمر بنی هاشم، تا علی اکبر، تا قدیمی ها و مثل حبیب بن مزار. من دو تا تقاضا دارم با کمال تواضع از همه عزیزان تو این ماه محرم، مخصوصا این دهه اول. یه تقاضام از اونهاییست که خب سخنرانی میکنن، مداحی میکنن و هیئات مذهبی، مسئول هیئات مذهبی هستن، تقاضا میکنم بیشتر مخصوصا اون چهره هایی که ما فکر میکنیم اینا با امام حسین علیه السلام رابطهشون کمتره، اونا رو بیشتر تحویل بگیرن، اونا رو بیشتر. امشب که شب اول ماه محرمه، اگر در بخش خانوم ها، اگر در بخش آقایین دختر خانومی اومد یا آقا پسری اومد، که من خیال میکنم، به خطا خیال میکنم این چهره خیلی چهره حسینی نیست، نه اشتباه، اینو بیشتر از مطمئنن اجر و ثوابش بیشتره، اینا رو بهتر تحویل بگیریم. هم سخنران ها بیشتر تشویق کنن، هم مده ها در شعرهای خوب شعرها، و هم مسئولین حیات. گفت دیدم همه جا، خیلی شعر زیباییست، دیدم همه جا بر در و دیواره حریمت جایی ننوشته است گناهکار نیاید. شما تمام این پارچه ها امشب هر کجا عزاداری شرکت میفرمایید، همه این تابلوها، نقشا، شعرها رو بخونید. دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت جایی ننوشته است گناهکار، نه، گناهکارا بیان در این اقیانوس پاک بشن و برن، و قطعا این نتیجه رو داره. این جمله رو فراوان شنیدید که فرمودن همه اهل بیت، کلهم همه کشتی نجاتن، کلهم سفینه سفن النجات، ولی سفینت الحسینه اوسع و اسرع، خیلی گسترشش بیشتره و سرعتش هم بیشتره. ببینید کجای سال ما این چنین مردم سوار کشتی اهل بیت علیهم السلام، ما این جوانایی که فکر میکنیم، به خطا فکر میکنیم اینا نیستن، واسه اینا رو سوار کشتی بکنیم. به تعبیر داره علامه ششتری میگه اگه از باب توبه راهت ندادن، از باب الحسین علیه السلام بیا. این یه تقاضا. من یه تقاضای دیگه سریع عرض کنم در پایان، این است که روزهامون اگه میخواییم از شبهای محرم، من مطمئنم همه دلشون میخواد از این شبها بهره بیشتر ببرن، حال بهتری داشته باشن، اگر میخواییم از شبهای محرم بیشتر بهره ببریم، مراقبت روزهامونو بیشتر کنیم. مطمئنن تأثیر داره. من تقاضام اینه، حالا یه تقاضاست، این است که از امشب که شب اول محرمه بیایم یه دو تا برنامه رو بگیم به احترام سید الشهدا علیه السلام، به خاطر امام حسین علیه السلام. سید الشهدا اون چه داشت در راه خدا تقدیم کرد، ما به خاطر امام حسین علیه السلام از امشب این دهه رو، حداقل همین دهه رو بگیم نمازمون اول وقت میخونیم. و دوم تقاضام اینه به احترام سید الشهدا علیه السلام بگیم پوشش هامون رو، حجابمون رو به احترام، به این دهه محرم طوری که نمیشه، این دهه محرم سوار این کشتی بشیم، مطمئنن این کشتی ما رو به ساحل نجات میرسونه، بعد از عاشورا هم انشاءالله ادامه پیدا. ولی این دهه رو بیاییم با سید الشهدا علیه السلام، دوستیمون فقط با امام حسین، بگیم یا ابا عبدالله ما میخواییم این دهه با تو فقط رفیق باشیم، دوستان دیگری که در این مسیر نیستن، رابطه های دیگه، ارتباطات دیگه، فقط با سید الشهدا علیه السلام مطمئنن بهرمون بیشتر هست. یه شعر زیبایی داره مرحوم شهریار، من از ایشون هم یاد بکنم در آستانه شب اول محرم، نمیدونم فرصت هست من این شعر هم بگم. میگه شیعیان دیگر هوای کربلا دارد حسین، روی دل با کاروان نینوا دارد حسین، از حریم کعبه جدش به اشکی شسته است، مروه پشت سر نهادم ما صفا دارد حسین، میبرد همراه خود 72 ذبح عظیم، بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین، بردن اهل حرم، چون میدونید سید الشهدا علیه السلام خیلی ها بهشون میگفتن که چرا اهل بیت رو همراه خودتون میبرید، در جواب این شعر جواب شعر ترجمه کلام سید الشهدا علیه السلام هست که دستور بود و سر غیب، برنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین. انشالله این ماه رو به قول علامه امینی رضوان الله علیه، سید الشهدا اون چه داشت در راه خدا داد، خدا اون چه دارد به امام حسین داده. انشالله از این عظمت فرصت استفاده کنیم.
امشب شب اول ماه و شب اول سال قمری هم هست دیگه، خیلی توصیه به دعا شده و انشالله دوستان امشب رو دعا بکنن و از دعای امشب رو فراموش نکنن، ما رو هم دعا بکنن، همه اونهایی که به نوعی التماس دعا میگن در برنامه، اونایی که خورده بارشون سنگینه مثل من، یه خورده گناهکارن، روشون نمیشه وارد این مجلس و این محفل بشن، احساس میکنن که با چه روی برن، چی بگن، چی قراره بگن، اصلا زبونشون نمیچرخه که چیزی از امام حسین بخوان. واقعا چقدر راحت شما میگید مثلا برن اینا، هیچ جایی ننوشته گناهکارا نیان.
بله واقعا اینجا باید عرض کنم جای مرحوم آقای مهندسی خالی که با اون بیان بسیار لطیف و امیدوار کننده شون. خب ببینید واقعا عرض کردم ما هر گناهی رو مرتکب شده باشیم، ما چه گناهی، هر چه گناهی کرد نمیرسه به گناهانی که یک نفر عرض کردم هر اومد توبه کرد با سنگین ترین گناه، ولی مقدم بر همه و مورد احترام بیش از همه قرار گرفت. این جمله واقعیتی است، عرض کردم علامه ششتری میگه از باب الحسین بیایید، اگر رمضانم باب توبه نتونستی وارد چی، الان باب الحسین، نه این که توبه نکنیم، باب الحسین زودتر انسان رو، چرا یک قطره اشک، ببینید در روایات داریم ان اقرب ما یکون العبد، خیلی تعبیر قشنگیه، من باز تقاضای خودم رو تأکید کنم با این روایت، فرمود ان اقرب ما یکون العبد الی الله، نزدیکترین حالتی که انسان با خدا داره چه حالتیه، اون حالتی است که هو ساجدون باک، اشک جاری بشه در سجده، یعنی انسان وقتی گریه کرد مخصوصا در حالت سجده باشه در عبادت، خود این زمینه‌های انقلاب درونی و روحی رو ایجاد میکنه. ببینید به برکت سید الشهدا علیه السلام ما اشک بر سید الشهدا در مجالس امام حسین علیه السلام، من یه جلسه بود دو شب پیش عرض کردم خدمت جامعه مداحان و شعرا بود، گفتم شما از این فرصت ها استفاده کنید، اون لحظه ای که مستمعتون به خاطر این روزه ای که شما خوندید، توسلی که داشتید، اشک ریخته، دلش شکسته، قلبش آماده شده، این بهترین فرصت برای اتصال با سید الشهدا علیه السلام و اتصال با خدا و بازگشته. میدونید انسان برای کسی گریه میکنه که او رو دوست داره،
یه وقتی اشک نمیاد، یه وقتی اشک نمیاد، یعنی فکر میکنم که باز برمیگره به قلب ما.
خب عرض کردم اون که گفتم روزها رو درست بکنیم به همون جهت
درست میشه،
یعنی اگر روزها، یعنی زمینه، ببینید این واقعیتیه، در یه روایتی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، شاید در یه جلسه اشاره کردم، گفت آقا من دلم میخواد نماز شب بخونم نمیتونم، حالا به تعبیر شما دلم میخواد گریه کنم بر سید الشهدا، نه اصلا نه، بفرمایید آقا شب اول محرمه، حال حضور اون حالی که باید داشته باشم برای حضور ندارم. چرا؟ به امام صادق و من خب نماز شب بخونم اما آمادگی ندارم. حضرت فرمود انت رجلون، خیلی تعبیر عجیبیه، دو تا روایت دو تعبیره. در یه تعبیر فرمود ان الرجل لیکذب الكذب، گویی آدم در روز یک دروغ میگه، با یک دروغ از نماز شب محروم میشه، با یک دروغ. اگه میخواییم شب حال بهتری داشته باشیم جدا مراقبت روزمون رو بیشتر کنیم، زبانمون رو بیشتر کنترل بکنیم، عرض کردم عهد ببندیم این دهه، نمازمون، حجابمون، ارتباطاتمون، زن و شوهر تو خانه، دوست و رفیق و هر کسی، اگه این مراقبت ها بیشتر باشه قطعا حال عبادت و توجه و توسل بیشتر خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای حسینی عزیز، بسیار ممنون، سپاسگزارم. از شما هم تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون همراه بودید. فردا احتمالا ساعت 13:30 ما خدمتتون خواهیم رسید به حضور آقای عالی با موضوع یاد مرگ اولین روز محرم. شما متشکر و سپاسگزارم. مردم همه تو را به خدا سوگند میدهند، اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند میدهند. تا سلام دوباره، سلام بر امام حسین علیه السلام.
عليك مني سلام الله،
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار،
حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين،
غريبة حسين 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 شهيدا، حسين 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 غريبة.